صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خلاصه یه بحثی که تا الان داشتیم چون یه مقداری فراز و نشیب پیدا کردیم این بود: موضوع بحث ما اخذ الاجرت علی الواجبات بود. گفتیم که موضوع بحث مبتنی بر حیثیت الوجوبه. آیا الحیثیت الوجوب العارضت علی الفعل، اون جهت وجوبی که بر فعل وارد میشه، میتونه سبب بشه که این معامله باطل بشه و پانگیره یا نه؟ و من هنا یظهر اگر سایر جهات معامله مشکل پیدا بکنه معامله باطل هست از جهت فتوای فقهی، اما از جهت علمی و فنی ربطی به موضوع بحث ما نداره. بعد از این مسئله وارد یکی از استدلال هایی که در این مسئله اقامه شده شدیم. ورودمون توی استدلال نه به خاطر این بود که میخوایم وارد بخش مطلب و حل و مطلب و لم بشیم، نه، به خاطر این بود که نشون بدیم بعضی از اعلام از موضوع بحث خارج شدن. اون استدلالم این بود که اخذ اجرت منافی با قصد قربته. گفتم این برمیگره به یه قاعده‌ای که از قدیم مطرح بوده که اجر دنیوی با قصد اخلاص یا قصد امتثال یا قصد قربت ما شئت فعبر فعلا منافات داره. شیخ هم تحلیل کردن، گفتن آقا اگر قصد قربت مشکل پیدا بکنه از باب این که مطابقت المعتی به للمأمور به اتفاق نمیفته و به تبع ما عوض صحیحی را به طرف مقابل منتقل نمی کنیم مشکل داره، نه چون وجوبی وجود داره. لذا تردن و اکسن هم این استدلال محل اشکاله. بعد از این مطلب وارد یه بحثی شدیم با صاحب جواهر و مفتاح الکرامه که اشکالی بر این استدلال کرده بودن. اشکال اونها این بود که چون وجوب مؤکد شده اخلاص هم مؤکد میشه، قصد امتثال و قصد قربت هم مؤکد میشه. شیخ یه جواب دستگرمی بهشون دادن مضافاً الی، بعد هم وارد جواب حلی شدن. گفتن آقا شما چه تصور فرمودید؟ اون آقایی که میخواست بگه قصد قربت مشکل پیدا میکنه میخواست از حیث تشریع و وجوب و جعلش بگه یا از حیث امتثال بگه؟ اگه از حیث جعل بگه قد تقدم الکلام فی، بحث کردیم باش. حالا اومدیم رو حیث امتثال، شیخ میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، این که واضحه و وجدانیه که جایی که پول نیست قصد قربت بیشتر میاد و بلکه جایی که پول بیاد قصد قربت رخ میبازه میره، اینش وجدانیه. اون آقا هم متمرکز سر همین مسئله بوده. بفرمایید.
یعنی ما گفتیم که چون مدار ما حیثیت وجوب هست و به دلیل انتقاض به ترد و عکس استدلال اون مطلب به قصد قربت باطل.
این حرف ما.
حالا یه نفر دیگه هم اومده
اون استدلال جور دیگه ای رد کرده.
حالا
ما میخواییم رد رو رد کنیم. حالا فعلا بذارید بخونیم، حالا وسط بحثیم، بذارید اگه یه حرف تمام شد یا اینو قبلش باید میپرسیدید یا بعدش، وسطش خوب نیست. حالا اول بفهمید، چون این باعث میشه که دیگه حرفو بذاریم کنار. اینجور ذهنیت ها وقتی وسط یه بحث فنی به وجود میاد برای اینکه زیر گازو خاموش کنه دیگه این قضا دم نکشه خیلی چیز خوبیه. آره یه تندباد یه میوزه آتیشو خاموش میکنه دیگه نمیخونیمش. حالا یادش بگیریم بعد ان شاء الله. جانم
اخلاص با قصد قربت فرق نداره
فعلا، نه. هی من از اول تأکید کردم عبارات ما داریم عبارت فقها رو میخونیم، فعلا خونه میخونیم الا ما هو الحق رو بگیم، ان شاء الله الا ما هو الحق بعدا میگیم مثلا تقسیم به تعبدی و توسلی غلطه، اینا تثنیه نیست تثلیثه یا تربیعه، بعدا باید بحث کنیم. اما فعلا الا ما هو محقق و عند الفقها اینجا وقتی میگیم قصد امتثال ام یا میگیم قصد قربت یا میگیم قصد اخلاص یکی، حالا بعدا جلوتر میگه شیخ میگه مرادمون اخلاص چیه، همین که عمل رو به خاطر امر خدا انجام بدیم، که ما بعدا تو اصول فقه به چی گفتیم، گفتیم ای اسمش قصد امتثال امره، قصد اخلاص از این بالاتره. فعلا پیش اونا عبارت همینه، اونا این رو میخوان، همین مقدار رو میخوان. قبول دارم این مطلب درسته، تحقیق میخواد، اما فعلا اندهم یکیه، لذا شاهدش چیه؟ یه شاهد دیگه بگید. اینا میگن که آقا هم خمس و بذارید یکم جلوترین رو بحث کنم نرم واردش نشم، فعلا حرف تمام بشه، این مقدارش نیازی به این نداره، جلوتر بریم یکم مقدمات بحث عرض میکنم جلوتر. خب پس آقا چی شد اگه دعوای ما سر تحقق و امتثال خارجیه؟ خب وجدانیه که پول نباشه قصد و قربت بیشتر میاد، پول بیاد قصد و قربت کم میشه، قصد اخلاص کم میشه. او بنده خدا هم همینه داشت میگفت، درست شد؟ خب بعد شیخ وارد جواب دوم میشه، آقا پس حرف رو تشقیق کردیم، گفتیم اگر نگاهتون به جعل بوده دو تا جواب بش دادیم، اگر نگاهتون به امتثال بوده جواب اول وجدان، حالا جواب دومش، جواب دومش به یه معنا ریشه یابی ذهن شریف این دو بزرگوار یعنی جواهر و مفتاح الکرامه است. یعنی اینطور داریم میگیم، میگیم آقا ببینین آنچه که به ذهن این مرد بزرگ بوده چی بوده که این حرفو زده، چی تو ذهن ایشون آمد سبب شد این حکم صادر بشه؟ خب اینکه واضحه، وجدانه که پول بیاد قصد قربت کم میشه، پس چی به ذهن شریف ایشون بوده؟ شیخ میگه بسم الله الرحمن الرحیم، این حرف دوستان این توضیح ما اون مصافنه رو بیشتر واضح میکنه به اون تفسیری که من براتون گفتم، این توضیح که الان میخوام این سر قصه است، مضافنه رو بیشتر واضح می‌کنه، نشون میده شیخ چرا اول مضافن رو تو عبارت تعبیه کرد، جهت جواب رو با اون مضافنه معلوم کرد شیخ، یعنی این موشک سرگردان رو آوردیمش به سمت سیبل قرار دادیم با اون مضافنه، بعد شروع کردیم جوابگویی. خب شیخ میگه آقا ببینید قصه اینه، این مرد بزرگ چون دو تا وجوب دیده، یه وجوب مال عمل، یه وجوب مال اوفوبل عقود، دو تا وجوبن سیبلشون واحده به یه جا میخورن، او بر وجوب یعنی چی؟ الزام، الزام کی؟ الزام مولا، من که اگه وجوب به شما بدم که الزام نیست، استدعاه، مولا که بگه وجوبه اون موقع وجوب وجوبه، افعل بگه الزامه وجوبه، این که دوتا وجوبن، این که دوتا به یه جا میخورن، کأنه این مصحح شد که ذهن مستدل ما حکم یکی رو به دیگری سرایت بده، مثل که شما میگید الجسم ابیزون، جسم ابیز نیست، الجسم جسمو البیاز و ابیزون، اما جسم و بیازشون به هم دیگه ملصق شدن و متحد شدن، ذهن حکم یکی رو به دیگری، حالا ای آقا چون دوتا وجوب کنار همن، دوتا هم وجوبن، دوتا هم از یه مولا هن، دوتا هم الزامن، فرودگاهشونم یه جایی که انه سبب شده حکم یکی به دیگری سرایت بده، لذا بهترین جایی که بتونیم مغالطه را از ذهن ایشون برداریم اینه، براش یه جایی و مثال بزنیم که دوتا وجوب نداریم، دوتا الزام نداریم، دومی از بین بره، مثل کجا؟ جعاله. شما دیگه تو جعاله خوفو نداری که، حالا میتونی بگی که اینجا اخلاصی نسبت به حیث معامله میخوام تصویر کنم، میتونی؟ نه، شاید امری وجود نداره. شیخ بزرگم ببین اینجا داریم اخلاص میبریم تو کجا؟ قصد امتثال هم، پرانتز بسته، یه حاشیه بود برای ذهن آقا، برگردیم دوباره، پس آقا شما چون دوتا وجوب دیدی، چون دوتا به یه فرودگاه می اومدن و روی باند می نشستن، دوتا هم الزام بودن، ناخودآگاه حکم یکی به دیگری سرایت دادی. حالا برای اینکه ما مغالطه رو از ذهن شما برداریم، میام یه جا مثال میزنیم که طرف وجوب دوم وجود نداره، چون الزام دوم وجود نداره، چون افو بالعهود وجود نداره، چون عقد جائزه. حالا چی میگی؟ حالا میتونی بگی که اخلاصی اصلا قابلت اصلا تصویری برای اخلاص اینجا وجود نداره، چون امر الزامی نیست. خب حالا که این سر قضیه رو فهمیدی، حالا بذار یه پله بریم جلوتر. میگیم آقا ما قبول داریم که در شریعت حتی معاملات رو میشد مع القصد، توسلیات رو هم میشه مع القصد ثوابشونم بالا برد. قصد که بیاد دوز ثواب میره بالا، ربطی به اصل عمل نداره ها. بله این مسلمه در شریعت. میگم خب حالا میخوایم اینو بهت بگیم، با این مقدمه ما واضح میشه که القصد فی کل امرن به حسبه. الان اگر من میخوام یه توسلی، واجب توسلی یا نه، یه معامله رو قصدی توش بیارم و فرض کنیم این قصد رو میارم که ثوابو بیشتر کنه، فرض کنیم قصدشو چجور باید بیارم؟ رفقا با من باشید ها، قصدو چجور باید بیارم؟ این نکته ای که الان داریم بعدا تو تعبای توسلی هم به دردتون میخوره دوباره، تو انشاءالله اقل و اکثر که بخواید بخونید از شیخ دوباره اونجا به کارتون میاد. قصدو چجور باید بیارم؟ القصد فی کل امرن به حسبه. اگر قصده، آقا من برای این باید یه توضیح مقدماتی بدم. آقا فرض کنید اصلا ما تو عباداتیم، کتب عبادات، تو کتب عبادات ما یه کتابی داریم به نام کتاب الصلات، یه کتابی هم داریم به نام کتاب الخمس و الزکات. قصد تو صلات چه شکلیه؟ پاک پاک، خالص خالص، قرب تعالی الله، الله اکبر. نه حالا خمس و زکات برکن یه پله بپرد، قصد تو صوم چجوریه؟ اول صبح قربتان الله مخلصن، اما خواب بودم گیجم، لذا همون قصد اول ما رمزونم را میندازه، شعاره تخفیف داده. تو طول روز شما خوندید شعر لمعه، اعمال عبادی قصدشون نباید از بین، لذا به مجرد القصد عمل، به مجرد رفع القصد عمل باطل میشه. حالا شما توی نماز 3 دقیقه 4 دقیقه ای راحت قصدتو نگه میداری، اما تو صومی که 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت 12 ساعت طول میکشه چه جوره؟ ببین قصد شکلش عوض میشه. حالا بیا جلوتر، تو خمس و زکات چی میشه؟ تو خمس و زکات اصلا اون قربت الله رو نمیگن، فقها رو بخونید میگن قصد عنوان، قصد این که دارم خمس میدم، نه قصد این که دارم خمس میدم حتما قربتن، قربتن الالله که تو خمس تو توضیح المسائل می نویسن با قربتن الالله که تو صلات می نویسن تفاوت از زمین تا آسمون است. لذا وقتی میرید به کتب فقهی استدلالی نگاه کنید، میگن تو خمس قصد العنوانه، نه قصد العباده. قصد العبادهش از هر کسی متمشی نمیشه. پس ببینید تو خود کتب عباداتتون علا انحائن. حالا مقدمه بریم جلو. آقا اینجا یه لحظه تمام کنم خدمت، اینجا قصد فرض کنید اوفو بالعقود آوردیم، اوفو بالعقوده وجوبه، معاملیه، توسلیه، جز عبادات هم نیست، اما شما میخوای ثواب تیکم ببری ولی میخوای یه قصدی هم بهش اضافه کنی، قصدش چه بابه؟ قصد مضاف الیه قصد رو بیار. آقا یادتونه تعبوی توسلی تمام دور بخاطر مضاف الیه بود، قصد امر، قصد چه چیزی؟ قصد اوفو بالعقود. اوفو بالعقود چیه؟ شکم شما باز کنیم ببینیم چی گذاشتنه توش. تو اوفو بالعقود معامله من و تو رو نوشتنه، چون تو با زید قرار داری پاش بیس. پس قصدی هم که بشه اوفو بالعقود، قصدش میشه قصد اوفو بالعقود. قصد اوفو بالعقود عبارت اخراش میشه قصد ایستادن سر قول و قرار با زید. کجا خدا نوشته بود اینجا؟ اما تو نماسی قصد خود خدا. پس قصدا با هم دیگه فرق دارن. پس شما حکم یک امر رو با دیگری نباید ممزوج کنید، حتی اگر قصدی هم بخواد باشه از این جنسه. خب همینو بخونم سوال آقا رو گوش بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت ببینیم آقا. و این اورید، رسیدیم به این اورید دوم، فرض دوم. فرض دوم رفت تو مقام امتثال و خارج. و این اورید، اگر اراده شد از اون حرف مفتاح الکرامه انه یؤکد اون وجوب دوم تحقق الاخلاص من الامر، رفتیم تحقق یعنی چی؟ امتثال. خب خب دو تا جواب بده. جواب اول، فهو مخالف للواقع قطعا، این مخالف اون چیزیه که الان ما داری، این قطعا یعنی بداهتا، یعنی وجدانه، یعنی توضیح نمیخواد. چرا؟ لأن ما لا یترتب علیه اجر دنیوی، اونی که پول توش نیست اخلص مما یترتب علیه، زمین برمیگرد به موصول ها، آن فعلی که یترتب علی اون فعل، زالک، زالک به کی میخوره؟ اجر دنیوی به حکم الوجدان، خواهی که واضحه. خب حالا جواب دوم، موشکافی، سر قضیه چی به ذهن مفتاح بود که این اتفاق افتاد؟ هازا معا، بریم جواب دوم، ان الوجوب، حالا تحلیل کنیم، بگیم بابا دوتا امرن، دوتا وجوبن، اولا دومیش قصدی نداره، شاهدش این که اگه دومی اصلا امر نبود دیگه چی میگفتید؟ اصلا مسئله قصد و اخلاص و قصد امتثال هم سالبه به اتفاق موضوع بود. حالا اگرم اینجا قصدی وجود داره، القصد فی کل امرن به حسبه، پس هیچ ربطی به مسئله عبادت و اخلاص نداره.
حتی اون بحث تو
اجاره
هم زد دیگه، یعنی تو اجاره هم
مخاطب به یه معنا، به یک معنا، یعنی فرق بالاخره اجاره با جاره باید محفوظ بمونه ها. ان الوجوب، وجوبی که این چنین صفت دارد، الناشئ من الاجاره، یعنی عقد لازم، اوفو بالعقود، اومد اینجا رو گرفت. من انشالله یه جایی که وقت بشه باید یکم در مورد اوفو بالعقود براتون صحبت کنم. تو نگاه شیخ، نگاه شیخ به افو بالعقود، با نگاه شهید ثانی به افو بالعقود، با نگاه شهید اول به افو بالعقود، با نگاه شیخ طوسی به افو بالعقود، اینا همه با هم فرق دارن و شیخ از اونا خیلی فاصله داره تو تحلیلش از افو بالعقود. شاید بشه یه جامعه های بین اون سه چهار تا بزرگوار پیدا کرد، اما شیخ از اونا خیلی فاصله داره. این رو بعدن یادم بیارید یه جایی کم در موردش صحبت کنیم، چون اول بی میخونن اما اینجا به کار میاد. خب انما حصر کرده ها، این وجوبه فقط و فقط یتعلق به چی؟ الامر لا یدو الا الا متعلق به، متعلق کیه؟ بالوفا، وفا به کی؟ آقا مضاف الیه داره ها، به عقد الاجاره. عقد اجاره چیه؟ من و زید. مفاد وجوب اوفو بالعقود یعنی بیس پا حرفت به زید، هرچی گفتی بیس پاش. حالا ای قصدی هم قراره بیاد، قصد مردانگی در مقابل زید، ویس پای حرفت رو به روزه، چرا ربطی به خدا نداره، اما قصدی که تو صلات میاد. بله میشه اینم گفت، حالا اینم چون امر مولای آخرش، اما این آخرش رو ما کار نداریم، ما فعلا خود مفاد امر رو کار داریم. و مقتزل اخلاص المعتبر، خب اخلاص منظور چی آقا؟ اول گفتم ها، بگید قصد قربت، بگید قصد امتثال ام، بگید اخلاص. قصد در جایی که در فقه قصد میاد، حالا گاهی اوقات قصد میاد عمل رو مجزی میکنه، جایی که قصد در شرایط مأمورون به بوده، یه جایی قصد میاد فقط ثواب رو میبره بالا مثل توسلیات ها. و مختزل اخلاص اون قصده المعتبر فی ترتب الثواب علی موافقت هذا الامر، که البته در اینجا اگرم قرار قصدی بیاد شرط اجزایش نیست، فقط شرط ثواب این عمله. خب ولو لم یعتبر فی سقوط الامر، چون عبادی نیست پس شرط صحت عمل نیست. خب حالا مقتضای اون اخلاص، اینا همش معترضه، مقتضای اون اخلاص چیه؟ و اتیان الفعل، فعل چیه اینجا آقا؟ وفا به عقد اجاره است ها؟ من حیث استحقاق المستأجر للفعل به ازاء مالهی، باید بیستی پای معاملت، معامله منعقد شد اوفو به، یجب علیک الوفاء بالمعامله. چرا؟ چون پول بداده، در واقع عمل تو خرید پولو تحویل داد. بعد معامله تبادل در املاک اتفاق میفته، عوض میره به ملک او، معوض میاد به ملک ای، پول اومد به ملک تو، عمل تو رفت به ملک او، برو تحویلش بده. مختزای قصدش اینه. تمام شد آقا؟ فهاذا المعنا ینافی، این معنایی که توی این معنا زید و ما داریم میبینیم، طرف مقابل داریم میبینیم، ینافی وجوب اتیان العباده لعجل استحقاقه تعالی. ایاه ایاه به کی میخوره آقا؟ اگه ایاها بود میزدیمش به عبادت، ایاه یعنی اون فعل عبادی. بابا تو عبادت ما باید عمل فقط برای خود خود خدا انجام بدیم. حالا شاهد بیارم باز. ولذا ببین اینا دوتان آثارشون متفاوته، ربطی به هم ندارن. حالا بیا دومی حذف کنیم، مثل جعاله که اصلا امر اوفو نداره دیگه، اصلا جایی برای تصور قصد امتثال اوفو وجود نه، چون امری وجود نداره. ولذا به خاطر همین توضیح من که اینا دوتا شدن، لولم یکون هازل عقد واجب الوفا، اگر اوفو بالعقود نمیمد بالا سر این عقد، کمافل جعاله، خب لم یمکن دیگه سالم انتفاع موضوع بود، لم یمکن قصد الاخلاص مع قصد استحقاق العوض، امری نداشتیم تا بخوایم قصد اون امر کنیم در مقابله، فلا اخلاص هنا، دیگه قصدی وجود ندارد که حتی یؤکد اخلاص را وجوب الوفا بعد الایجاب بالاجاره، که شما قصدی داشته باشی بعد بگه اوفو اومده او را تقویت کرده. تمام شد آقا، اینم جواب دوم ما، جواب دوم ما به شق دوم از تفسیر کلام مفتاح. پس فتحصله آقای مفتاح، اگر شما ناظر به وجوب حرف زدی دوتا جواب بد دادی، اگر ناظر به امتثال حرف زدی دوتا جواب بد دادی. تمام، برگردیم سراغ اصل قصه، کلام مفتاح و جواهر از بحث بکنید بیرون آقا، بس بکنیدش بیرون، کلام مفتاح و جواهر بره کنار، برگردیم سراغ اصل قصه. موضوع بحث ما چی بود؟ جمله آخر بخونم، خیلی ملاک بحث ما ای بود، وجوب مانع از اخذ اجرت باشه. جناب ریاض حالا نقلا عن القدما فرمودن قصد قربت رو خراب میکنه. قلنا استدلال خارج از محل است. یعنی چی خارج بود؟ یعنی عمل قربی مشکل پیدا بکنه قصد قربتش، از باب این که مطابقت المعتیه بل المعموره به نیست، یعنی به تالی عوضت کامل نیست خراب میشه، پس خود اجاره مشکل داره، نه از باب حیثیت وجوب. درست آقا؟ فلمانع او حقیقتن، اونی که مانعه، هو عدم القدرت على ایجاد الفعل صحیح. حسنی هم اومده اما چرا میگه ایجاد الفعل صحیح؟ چون صحیح یعنی مطابقت المعتیه به للمعموره به جزء معمورون به، قصد قربته نیووردیش به ازاء العوض تا عوض در مقابلش بیاد. حالا سواء کانت المعامله معاوضتو لازمتن او جائزه. پس در واقع مسئله قصد قربت ارزشش این قدره، در حالی که ما دنبال چی بودیم آقا؟ مانعیت حیثیت الوجود. تمام شد. حالا آقا سوالشو بفرما.
تفاوت قصد فهمیدین اصلا نفهمیدین، یعنی که
فهمیدین
مثلا
خمس
قصدش
فرق داره
با نماز، من
نفهمیدم.
تو رساله می‌نویسن.
چرا؟ حالا آدرس بهتون میدم، آدرس بهتون میدم، برید مفصل بخونید این رو، مفصل بخونید. اول تعبدی و توسلی آدرس هم نمیخواد، تو همه کتبی که درس خارج دارن درس میدن و تقریرات مینویسن، اول تعبدی و توسلی انواع قصد رو توضیح میدن. اول تعبدی و توسلی، قصد علا انها این یا سلاسه یا اربعه یا خمسه، حد اقلش سلاسه. یکی از قصد اسمشو میذارن اخلاص. اخلاص چیه؟ قصد امتثال امر الله تعالی. یه قصد، قصد عنوان، قصد کن داری خمس میدی، خدا بهت گفته خمس بده خمس میدی، این قصد عنوان؟
من فرقش مقدمه
قبلیه به مجرد اینکه ادنا ریایی توش بیاد باطل میشه. اما برای خمس اصلا سفره میندازن. کسی که میخواد اولین با خمس مثلا یا حاجی بازار یا خمس بخوام بدن، روز خمس دادن سفره میندازن، همه رو جمع میکنن، آقا رو میارن بالا سفره میشونن، خمسشون رو تحویل میدن. کسی هم نمیگه این خمس باطله. ریایی هم وجود داشته باشه نشه، ریا دیگه پنج ریا شو خودم که نداره که. من نمیتونم سفره بندازم جلو همه بگم الله اکبر، من میتونم سفره بندازم خمس بدم. درست شد آقا؟ اینا با هم فرق دارن. مجزی هم هست قطعا این خمس. به میگن قصد العنوان. همون قصد اخلاص خودش درجات داره. درجه آکد و اعلاش توی صلاته. درجه پایینترش تو صومه که مثال زدم. حالا تو حج، تو حج هم میتوره. هی درجاتش میاد پایینتر. پس قصد همه جا یک شکل نیست. حالا یه قصدی هم داریم که برای ترتب ثوابه. او قصد بی کل موردن به حسبه واقعا. شیخ هم بلبناء بر یه حرف زد. اثرش اینه که ما یه قصد داریم به نام قصد ترتب ثواب تو اوفو بالعقود، یه قصد داریم مال اون عبادته. اینا با هم فرق دارن، ثبوتن و سقوطن متفاوتن. پس آقای مفتاح حتی اگر شما
ثبوتن چرا متفاوتن؟
چیه؟ سقوطن؟ خب گفتم دیگه سقوط تو ای قصد زید، قصدی که بیستن پا معامله با زید تو یکی سقوطه، این قصد خدا پیغمبر تعلق بگیره. اما تو یکی قصد من زیده، تو یکی قصد من خدا، خود که واضحه. یه تعاملی بکن، بسه تعامل بکنید خرابتر میشه، چون واضحه نه باید تعامل کنید روش. بسه
مثلا جالت منشو فرمیده، چون جالت مثلا باعث نمیشه این وجوب عملی بر عامل ایجاب نمیکنه، مثلا باعث تاکید اخلاص نمیشه. ما میگیم نه اتفاقا باعث تاکید اخلاص هم میشه. مثلا حضرت علی مثلا ما میگه اگه شما مثلا نمازتو بکنید وسیله جاهل، مثلا آقا من پول بهت میدم، من میگم آقا چون شما جاهل هستی عقل از طرف شما چیه لازمه، بذار من میام می نمازم میخونم و واقعا این حقی که شما زدی روی اخلاص من بده. اینکه مثلا آقا من سریع حرکت بده برم این نماز بخونم تاثیر داره.
اجازه بدید این بحث جدیدیو که الان میخوایم واردش بشیم بخونیم. این مکمل بحث قبله، بخشی از سوال شما رو جواب میده. بعد از این من اون سوال یه جور دیگه ای طرح میکنم جدای از بحث. چشم شیخ داره میگه نمیشه، شیخ داره میگه نمیشه. بله ممکنه بتونید، اشکال نداره، ممکنه. اگه شما اوفو بالعقود رو تفسیر کردید و تفسیرتون به غیر از تفسیر شیخ رسید، ممکنه لوازم بحث عوض بشه، اشکال نداره. دستگاه اجتهادی اینطوریه. اما شیخ الان اینطوری معنا نمیکنه. الان معنا کرد، گو اوفو بالعقود یعنی چی؟ بیس پا تملیک و تملک کردی، عوض رفته به ملک زید، معوض اومده به ملک تو، معوض رفته به ملک زید، عوض اومده به ملک تو، برو تحویلش بده. حالا رو چی قرار داد بستیه؟ رو هر چی بستیه باید اون رو تمام کمال تحویلش بدی. حالا اگر رو عبادت قرار داد بستیه، باید عبادت رو تمام کمال تحویلش بدی. قصد و قربت باید توش بیاد، اون نمیاد، چون پول اومد به بازار، قصد و قربت رفت خونشون، عملت خراب میشه. عملت خراب بشه کار یه حرف ریاضه. شیخم نگو یه حرف غلطی یا درسته، گو اگرم درست باشه تو رو خدا اینو بگید، نگو حتما غلطی یا درسته. ای درست باشه از موضوع بحث ما خارجه، نگفتیم حتما غلطی یا درسته. تا این بحث جدیدی که الان میخوایم بگیم بعد از این برمیگردیم، یه جور دیگه اشکالی که اول گفتی تو طرح میکنم. جانم بفرمایید.
خب چون
فلا اخلاصه
که اون امر
تاکیدش نکنه، اخلاصه
که هست
فلا اخلاص نتیجهش. میگه لا لم یوم که خود یه امری نداری.
خب اون امر نیست، امر خود صلاح
هست. خب الان دعوا سر او امر دومی است. آخه اون میخواد بیاد تاکید اخلاص کنه، میخواد بیاد اضافه کنه به اخلاص.
این همش سر همون،
همش سر همون داریم. همه دعوامون سر اینه که ماهیت امر دومو بشکافیم، جاشو معلوم کنیم تو بحث. اگر هیچ ربطی به اخلاص پیدا نکرد دیگه وجودن و عدمن دخل نداره. اگر ربط پیدا کرد وجودن و عدمن دخل داره. ما میخوایم بهش نشون بدیم که دخلی نداره.
جمله دو احتمال داره، شما یه احتمالش میگی که لبی ممکن شما میدونید به اخلاص از افو کارفتی که با جمله پایینش میگه فلا اخلاص هنا میرسه که حتما امر عبادی هم اخلاص نداره. من با این استفاده میکنم که بالا منظور بشیر اینه که با امر عبادی هم نمیشود قصد اخلاص کرد چون قصد استحقاق عوض داره. یعنی شما این میزنید که
این نتیجه اوه، فهماشتون درسته؟ اشکال نداره، اشکال نداره، این نتیجه قهری بحث میشه. وقتی اوفو بالعقود اثری توی بحث نداره، چرا؟ به توضیحات المتقدمه. حالا برگردیم، ما میمونیم و اصل قصه، اصل قصه چی بود؟ یه اجر دنیویه با یه عبادت. اوفو بالعقود هم که کاری باش نداریم. حالا اجر دنیای منافیه با عبادت.
این جمله
قبول دارم، این قبول دارم، اما این نتیجه از بین رفتن اوفو بالعقود. الان ما تو جواب دوم خیره که این میشه جواب اول، دوباره ما تو جواب دوم موشکافی کردیم که امر اوفو بالعقود از ذهن ایشون خارج کنیم، چون اونی که باعث شد ایشون فکر کنه که این منافات وجود نداره و میشه با هم جمعشون کردی بود که امر دوم حائل شده بود تو ذهن ایشون. ما امر دوم رو پوچ کردیم که دوباره ایشون برگره سر همون عادی فقه قرار بگیره، که وجدانش بتونه دوباره برگره سر جای خودش، که اجر دنیای واقع اخلاص منافات داره. تمام مشکل این بود دیگه، ولی اگر این مانع به وجود نمیاد که ایشون هم قبول داشون رو. خب بریم سراغ بحث بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. خب آقا کلام مفتاح رو بذارید کنار، میخوام برگردم دوباره از اول قصه. کلام مفتاح رو بذارید کنار، برگردیم ببینیم چه کار باید بکنیم. موضوع بحث چی شد؟ اخذ الاجر علی الواجب، اخذ الاجر علی الواجب. مشکلم اینه که باید حیثیت الوجوب مانعیت ایجاد کنه. میخوام اینو اثبات کنم. جناب ریاض گفت چون پول با قصد غربت نمی سازه مشکل ایجاد میکنه. خب این کلام ریاض اگه درست باشه، تا الان ما گفتم اگری حرف ریاض رو رد کردیم، گفتیم آقای ریاض اگرم حرف درست باشه ربطی به محل بحث ما نداره. اینو عرض کردم. خب همین دوباره موضوع چی بود؟ تمام شرایط معامله صحیحه، فقط چون به معوضه از این معامله یه وجوبی خورده معامله خرابه. یه لحظه باید زبون دیگه میخوام بگمش. چون یه وجوبی اومد توی معوض معامله، رفقا اینو عقلا نمیفهمن، حواستون رو بدید. عقلا حالا میگن این معوض، این عوض، آقا وقتی معوض با تمام شروطش بیاد، عوضم با تمام شروطش بیاد، یا علی برو نوش جون. یعنی طبعا این بحث باید بشه تعبدی، دلیل خاص میخواد. با ادله عقلایی اولی وقتی معامله شرایطش درسته دیگه مشکلی نداره. یعنی باید بریم یه دلیل خاصی پیدا کنیم بگیم آقا این وجوب مانعه تعبده. چجور شارع مقدس یه جایی گفت آقا این خصوصیتی که اومد در این معامله مانع معامله است، تعبده. مثل خیلی از خیاراتی که شارع جعل میکنه تعبده. مثل خیلی از حقایی که شارع جعل میکنه تعبده. اینجا هم باید این که این وجوب قراره بزنه معامله رو عبی ببره یه تعبد اضافیه، و الا روزی که شارع مقدس معامله رو درست کرد برا ما گفت آقا معوضت اینه، عوضت اینه، ما هم رفتیم معوض و عوض رو هر دوتاشون 100% برداشتیم آوردیم، دیگه نباید مشکلی ایجاد بشه. بحث ما اینجاست. یه لحظه، هنوز ریاض نگفتم، دارم موضوع میگم. این تا اینجا تمام. خب حالا جناب ریاض میگه میدونی چرا؟ چرا وجوب مانعه؟ چون
معوض نمیدونه،
چون وقتی قصد و قربت توی واجب هست معوضمون کامل نمیشه. درسته؟
یعنی ریاض
نمیاد
میگه
تعبدن،
میگه اصلا چون
معوضمون
نمیشه.
الان میگم یه سر من شما رو ساکت میکنم، چون وقتی با شما مباحثه کنم بقیه کلاس رو از دست میدم، شما رو میفهمم حرفتونو، بعد یه طوری جوابو تعدیه میکنم که استقلالم حفظ بشه که بقیه رفقام با یه بیان دیگه بگیرن مطلب رو. خب چیکار کنیم آقا؟ ریاض میگه وقتی عمل قصد و قربتی باشه، قصد و قربت نباشه عمل کامل نیست، معوض و تحویل ندادیه. شیخم گفت آقای ریاض حرف درست، اگرم یه حرف درست باشه حیثیت الوجوب نیست که مانع شده، پیکره یه معامله داره خراب میشه و به خاطر این خارج از محل بحث ما هست. ما الان بحثمون رو متمرکز کردیم و جهت فنی یه جا، کجا؟ حیثیت الوجوب. شما بیا به من یه دلیلی، برو یه آیه، یه جا اگه بخواد قشنگ بری جلو اینه، یه آیه یه آقا برو بگر توی مسائل شیعه یه روایتی پیدا بکن که حضرت به زراره گفته باشه هر جا وجوبی اومد معامله خرابه، او خوبه. اجماعی برام پیدا بکن که هر جا وجوب اومد معامله خوب. اما این که شما ببریش تو قصد و غربت یعنی داری میبریش تو پیکره معامله، این که من با دعوا ندارم، دعوا ندارم، نه که حرف درستی آقا، یعنی اگر در جایی احد العوض این مشکل پیدا بکنه معامله خراب میشه، با این ازت قبول دارم.
ممکنه ریاض هم بگه حالا ما ریاض رو به یه دلیل اون تر رو نکسم رد میبه، ولی نه ممکنه ریاض بگه اون روایت هم که برای میارید که ازت فهمونده هر جایی واجب باشه اشکال داره، به این دلیله که نمیشه معوض بیاد.
باشه، اگر اینطور باشه باز اون روایت روایت ما نیست، باز روایت از محل بحث ما میره بیرون. باشه اشکال نداره، ریاض از محل بحث ما بیرونه، ما هم که نمیخوایم بزنیم دعوا را بندازیم سر کسی بشکون، داریم میگیم آقا شما هم محل بحث ما بیرونی، لا اصل کو ما تست کو، من دعوام کجاست؟ رفقا یه تیکه حواستون باشه تو فقه، ببینید علم فقه غیر فتواه، تو رو خدا حواستون با من، علم فقه غیر فتواه. ببینید فتوا آخرش میخوایم بگیم این حلاله یا حرامه، این درست یا غلطه، ممکنه کسی از یه جای دیگه عالم پرواز کنه آخرش همینجا بیاد پایین، ما هم از جای دیگه پرواز کنیم همینجا بیایم پایین، اما چون پروازامون از دو طریق عالمه، دو تا استدلاله، دو تا اجتهاده، دو تا صناعت فقهیه، دو تا فکره، ما داریم میگیم آقای ریاض قربون شکل ماهد بشم، ما یه پوشه یه بحثی داریم، او تعریفش اینه، وجوب مانعان، فقط وجوب مانعان، هیچ چی دیگه مشکل نداره اینجا الا الوجوب.
چرا وجوب
مانع؟ حالا بحث کنیم ببینیم چرا دلیلش آ جانم خود دیگه وجوب نیست.
نه وجوب مانع چرا؟
شیخ عزیز دیگه وجوب نیست چرا؟ چون خودت وقتی شروع می‌کنی حرف زدن میگه قصد قربت مانع، یعنی پیکره معامله خراب شده، ما می‌خوام بگیم نه نه رو پیکره،
فقط
رو خود وجوب بیس. اونا طریقشه، بله بله بهتره، احسن احسنه، بهتره، اتقن اجهت آموزشی برای اینکه ایزاح اتفاق بیفته اینا. اما برگردیم دوباره لازم منطقی، نرو رو پیکره یه معامله. ببینید انشاءالله سیعتی رفقا توی جلد 6 این مکاسبایی که جلوتونه، اونجا که احکام معاملات و احکام عقود میخونید، بعد اونجا شیخ براتون میگه، میگه آقا بعضیا گفتن شروط معامله، شروط صحت شرط که خراب بشه معامله باطل میشه، بعد شیخ میگه آقا شروط باطل بشه یعنی چون شرط باطل شده معامله باطله، یا چون شرط باطل میشه پیکره خراب میشه، پیکره که خراب بشه معامله باطله. شیخ میگه دومیش اصلا دعوا نداره کسی روش. آقا ان بما انه مخرب بر پیکره معامله مبتل ایکس، هرچی سه کار ندارم چیه، هرچی پیکره رو خراب کنه باطل، ما دعوا نداریم روش. الان میخواییم ببینیم معزالک چی هم از اینجا اسمش اینه که وجوب مانعان، ممکن آخرش نرسیم، لذا آخرش پایان ای باب چی فتوا بدیم؟ الوجوب بما انه وجوبون لا اشکال فی، ولو آخرش منم مثل ریاض فتوا بدم که به خاطر اینکه قصد قربت پرید معاملت، این که میگه فتوا رو باید از صناعت جدا کنیم برای اینه، اما پایان ای بس چی می‌نویسم؟ الوجوب لا اشکال، دلیل پیدا کردم الوجوب موجب للاشکال می‌نویسم. حالا آقا یه جمله اول سوال اولت یه جمله قشنگ گفتم مورد قصد قربت، این بحثو که تمام بکنم برمیگردم این قصد قربت رو تحقیق میکنم. آره خب بریم جلوتر آقا، جانم. من حرفی ندارم سوالا رو تو جواب بدم، اما از بحث میمونیم ما باید یه حدی بذاریم برای سوالا. حالا بفرمایید شما.
هر
روایتی
یا هر واجبی در برابر حجت قرار بگیره این واجب باطله. این روایت میشه حجت
مثلا ممکنه دلالتش اینطور باشه، بیانش اینطور باشه، خوبه اون موقع.
بعد ما میگیم که خب چرا فرمودن باطله؟ بخاطر اخلاص.
نمیدونیم. اجازه بده. نمیدونیم. روایت نگفت. روایت نگفت، همون جمله اولو بگو، گفته چون واجبه نباید معامله کنی روش. خب چرا؟ نمیدونم.
واجبه هر جو واجبه باشه اخذ و اجرت در برابرش میشه باطل.
تمام شد. حالا چرا؟ یه لحظه یه لحظه چرا؟ تمام شد.
ما میگیم شاید به خاطر قصد
شاید با شایدت با شایدت که قصه حل نمیشه که. مگه ما تبرعی میتونیم ادله رو به هم عطف کنیم؟ فقه جدید پیش میاد. اگه اینطور باشه بعد عبدالکریم سروش هم مجتهدیه برای خودش، میگیره آیه روایت ها رو میچسبونه به هم دیگه، فقهی درست میکنه برای خودش، ماشاءالله. بله طور میشه، نمیان کارا میکنه، خراب بدبخت میشیم اینطوری. اگه قرار باشه ما دست ببریم تو هر دلیلی تبرعی و استحسانی که بدبخت بیچاره میشیم، خسارت دنیا. دلیل ظاهره. بله اگه گفت لانه، لعنه عداد تعلیله. خب لعنه او چی؟ مدخول لعنه بگو آقا. مدخول لعنه شد قصد قربت. ها تا این روایت مال قصد قربته. بعد آخر شیخ میدونی چی میگه؟ اگر این لعنه اومد، شیخ میگه روایت از محل بحث ما بیرونه، برو با ریاض. بحث من یه بحثه، وجوب مانع. آخرش هم ممکنه برسیم وجوب مانع نیست، اما بحث خارج نشیم، موضوع عوض نکن. اونم یه مسئله دیگه ایه آقا، قصد و قربت فی کل امرن به حسبه. حالا اگر شرط شد، به مقداری که شرط شده باید بیاد، نیومد عمل باطله. حالا عمل باطل باشه و به تالی و به تالی دومینوی میریم جلو، یکیه میزنیم خراب میکنیم، ممکن بزنه همه حلقه ها رو بندازه. عمله که باطل شد معامله رو خراب کنه، معامله که خراب شد یه چی قبلش خراب بشه، ممکنه. اینا هر ربطی به هم، اگه قرار باشه ما این پرونده رو به هم الساق کنیم، فقه دیگه فقه نمیشه. میریم سر گذرخان درهم میخریم همه چیو. قرار اینا خطکشی بشه، هر کدوم حیث استدلالش، حجیتش، دلالتش، هر کدوم معلوم بشه. الان نحنو هنا فی مقامن، مقام چی آقا؟ حیثیت الوجوب. بما انها، حیثیت الوجوب بما انها، اقتصرنا علیها بما انها، حیثیت الوجوب مانع. دلیل پیدا کنیم برد. پیدا نکردیم میگیم براعت جاریه. پیدا کردیم تابع دلیل میشیم، بریم دلیل حکم الزامی میده نمیده، تقیه‌ای نباشه، باید بحث کنیم در موردش. بله بله بله، من همینه گفتم. اگر به اول عرضم چی بود؟ همون اول که گفتم که این جور حرفی که آقای ریاض زده، مثل اینکه ما تو فقه بیایم برای هر موردی با تاب با دلائل ثانوی کار کنیم، جواب با آقا دادم. الان هم همین میگم، اگر در جایی قصد و قربت رو خراب کنه، معامله مشکل پیدا میکنه. اما مشکل پیدا کردنش هم لا من جهت انا هنا، اگر هم قصد و قربت خراب نکرد، خب هیچ، طلاق پاکه چه منتش بخواد، دعوا نداریم ما. قصد و قربت داریم، عمل اونم صحیحه، میریم هم جوری. اما دوباره همونجا که قصد و قربت هم خوبه، مشکلم نداره، اگر دلیل تعبدی پیدا کردیم که حسیت الوجوب مانعه، چی فتوا میدید آقا؟ معامله باطل، به شرط اینکه اون دلیل پیدا بشه. خب حالا آقا اینجا، حالا که پای قصد قربت اومد وسط، یه سوالی میکنیم. دوباره من باید سیره بگم، قصر داستان رو گفتم برسیم به یه اشکال، دوباره قطع شد. آقای ریاض گفت آقا پول با قصد قربت جمع چی نمیشه. یه ارجاعی دادم اجتماع اونهی، رفتید ببینید؟ نه اشکال نداره، نیاز دارید به این مطالب. عادت کنید هر وقت تو ضمن بحث به جای ارجاع میشه، اگه همون لحظه آنلاینید الحمدلله شکر خدا، بعد لحظه سجده شکر برید. اگه آنلاین نیستید، سریع همون موقع برید مراجعه کنید. رفقا راه این که اطلاعاتتون تثبیت بشه اینه، راه این که اطلاعاتتون تثبیت بشه اینه. خب ریاض گفت که قصد و قربت با پول جمع نمیشه. اینو مقدمه کرد، گفت پس هنا که عمل عبادیه و قصد قربت میخواد، قصد قربت متمشی نمیشه به خاطر پول، فصارت المعاملتو فاسدتا، یا بگید فکان العمل باطلا و به تالی صارت المعاملتو فاسدتا. خب حالا میخوایم خود حد وسط رو تحقیق کنیم. کلام ریاض خارج از محل بحثه، حرفای مفتاح و اینا هم گذاشیم که خود حد وسط قبوله تو فقه، این که اجر دنیاوی مانع از تمشی قصد قربته، اگر اینه به اطلاقی قبول کردیم که انصافرم شما علاوهش گفتید وجدانیه، میدونید چه بلایی سرمون میاره؟ تمام عبادات استیجاری و عبادات نیابتی همه باطل میشن. یعنی دیگه عبادت نیابت بردار نیست. تبرعش دلیل میخواد، تبرعش دلیل میخواد. چرا؟ چون نیابت باید قالب فقهی پیدا کنه. ما الان قالب فقهیش میبریم تو اجاره مثلا، بعد حالا پولشو ببخش، عوضش نگیر. اگر نبریش تو اجاره، بعد تو چی ببریش؟ ما خود کتاب و نیابه نداریم تو فقه، باید یه طوری توی قالبی قرار بگیره. اناد کردی چیش؟ لذا گفتم تبرع دلیل میخواد. خب آقا اون موقع حالا فعلا وجدانن ما میدونیم، یعنی اگر ما از کلمات اقدمین از فقهامون الی یومنا نگاه کنیم، فل جمله، نمیگم بل جمله، ممکنه توی موردی یه کسی نیابت رو قبول کنه، توی مورد دیگه ای قبول نکنه، اما فل جمله تو کتب عبادات این فقها عظیم الشأن ما عبادت استیجاری قبول دارن یا قبول ندارن؟ قبول دارن. حالا ممکنه تو حج دائرش زیغتر باشه، تو صلات دائرش موسعتر، نه تو صلات زیغتر، تو حج موسعتر، تو صلات و صوم فقط بعد مرگ بشه، اما توی حج حتی اگر تو زنده هم باشی بشه، اما بالاخره فی الجمله اینا عبادت استیجاری قبول دارن یا ندارن؟ این قصه رو بازنویسی کنید. کار نداریم چی کجا به چه شرطی، صرف این که شما عبادت استیجاری تو فقه داشته باشی، این نقض کلام ریاض میکنه. ولو یه مورد تو فقه داشته باشی که قطعا داریم، گفتم ممکنه تو موارد اختلاف باشه، یه کسی بگه آقا مثلا تو کتاب الصلات تا نمیره نمیشه عبادتشو به استیجار گردن کسی دیگه ای انداخت، اما تو کتاب الحج بگن نه زنده هم که باشه نتونه بره، میشه عمل رو جزءاً یا کلاً به ذمه دیگری منتقل کرد. اما اصل عبادت استیجار، عبادت استیجاری یعنی چی؟ یعنی یه اجاره ای که این اجاره از یه طرف پوله، از یه طرف انجام عبادت، حالا صلات یا صوم یا حج. خب پول نه مانع قصد قربت میشه. حالا حرف ریاضو بگید، من جملت اجزا قربت، قصد قربت منافات با پول داره، وقتی منافات پیدا کرد مفقود میشه، وقتی مفقود شد عمل تام الاجزا نیست، وقتی نبود فاسده، وقتی فاسد شد فقدان معوض، فقدان معوض معامل باطل. چی میگه ها؟ خب به اینجا که رسیدیم دقت کنید، فقها ها دو جور جواب دادن. استدلال معلوم شد؟ پیچیدگی که نداره آقا. خب دو جور جواب دادن. اولا دوباره میگم اینجا یه زیق خناقیه، چون تقریبا مسلمه فی الجملش اجماعیه که ما عبادت استیجاری فی فقهنا داریم، اینش قابل انکار نیست. او طرف لازمه عبادت استیجاری پول در مقابل قصد قربت. حالا یه جا تو فقه هم که باشه کافی. او ار نیاز داره میگه باطله، باطله یعنی خلاف اجماع. او ار حرف ریاض درسته تحلیله، اگه طرف اجماع رو داری فر جمله تو فقه. لذا زیق خناق. خب اینجا که رسیدن بعضی از فقها مثل فخر المحققین و اینها، اینا اینطوری گفتن، من تو عبارت نیست تا حرفای فخر و بزرگوارا مقابل عبارت شیخن یاداوریشون دارم میگم که عبارت شیخ ارزشش بیشتر بشه. اونها گفتن بابا قصه ی قصد و غربت، حواسا با من، قصه ی قصد و غربت یه قصه ی اجریه. من الان دیشب فوتبال بوده باختیم تیممون، اعصابم هم خرابه، صبحم بلند شدم اومدم بیرون دیدم ماشینم گلگیرش زدن رفته، هیچ جام نیست یقشه بگیرم، اصلا اعصابم گیرم پاش کرده. بعدش هم اومدم تو خونه دیدم این بچه ها دارن سرصدا میکنن، دوتا هم چک به اینا زدن، اصلا تنظیم نیستم امروز، هر کار میکنم قصد قربتم نمیاد برای هیچ کاری. قصد قربت حالت نفسانیه، ممکنه یک کسی در یک شرایطی قصد قربتش بیاد، یک کسی در همون شرایط قصد قربتش نیاد، امروز بیاد فردا نیاد، فردا بیاد پس فردا. قصد قربت ملاک بردار نیست، قصد تابع حالت آدم. لذا حکم فقهی منوط به استدلال نکنید، شما اگری بگید، بگید اگر قصد قربت متمشی شد معامل صحیح، و اگر متمشی معامل فاسده. اینم اجماعیه، یعنی الان تو به خود ریاض بگو آقا اومدیم، و به خود ریاض که همه استدلال کرد بگو آقا اومدیم، من قصد قربتم اومد، حالا تو نگو کجا اومد، اومد چیکار داری، منم دیگه من بلدم یوگا کار کردم، چشام رو میبندم تمرکز میکنم، سیستم ذهنی یه رفرش میکنم، میاد بالا قصد قربت میکنم میره، چی کار داری تو، چجور اومد، چی میگه آقای ریاض دیگه، اشکالی وجود نداشته باشه دیگه. حالا اوور به خود فقهایی که عبادت استیجاری رو قبول دارن بهش میگیم این عامل، این عاملی که الان اومده طرف الاجاره قرار گرفته، این حضرت امام فخر رازیه، این برای خودش قصد قربتش نمیاد، فکیف به حاله این که برای یه میتی بخواد نماز بخونه استیجاری. به خود مشهور بگو آقا عبادتش درسته؟ اجارش درسته؟ میگه نه غلطه. چرا غلطه؟ قصد قربتش نمیاد. اینو گفتیم تا یه چیزی واضح بشه، آقا اصلا قصه قصد قربت نمیتونه مبنای یه حکم فقهی به عنوان قضیه حقیقی قرار بگیره. قاعده بدید به ما، عبادت مطلقا استیجارش باطل، مطلقا صحیح نداره. تو بگو عبادت اگر کامل بود تامل اجزای و شرایط بود اجارش صحیح، اگر نبود ناصحیح. حالا این آدم قصد قربتش نیاد ناصحیح میشه عبادت، استیجارم غلط داره، قصد قربتش مثل اینکه آقا یک کسی، ما تو فقه وقتی قاعده می نویسیم میگیم عبادت استیجاری به شرطی که تامل اجزا و شرایط صحیح، مشکل نداره. حالا اومدیم و یه کسی اومد طرف اجاره قرار بگیره، این بند خدا نمیتونه به ایسته، دیست که کمر داره، به فتوای مرجع من مثلا چون این نماز تامل اجزا نمیتونه بخونه، با امر استراری داره کار میکنه، این توانه اجیر شدن را نداره. ما که نمیایم به عنوان یک قاعده بدیم، قاعده و کلیمون همین بود، عبادت استیجاری اگر تامل اجزا و شرایط شرعیه و العقلیه و صحیحه بود درسته، نبود اجاره باطل. حالا فی کل جزء فی کل مورد به حسب، حالا جزء ما قصد قربته، جزء ما قیامه قعوده، ها فی کل فردن به حسب، یه آدمی میتونه یه آدمی نمیتونه، یه آدمی فتواش اینه که امر استراری مجزیه، لذا بینگن آقا این ولوی که نماز قیامشو کامل نمیتونه انجام بده میتونه اجیر قرار، یه مرجع دیگه میگه که نه آقا باید حتما قیامش کامل باشه تا اجیر بشه. یه جایی این فرد میتونه قصد غربت کنه، بابا من الان اجاره بستم نماز استیجاری میخونم، اما این دو روز قصد غربتم نمیاد، هر کار میکنم قصد خود نماز نمیتونم الان بخونم این دو روز فعلا، تا ان شاءالله روز سوم برسه ببینیم یه عملی جیبی بخونیم ببینیم سر حال میشیم قصد غربت اون بیاد یا نه. قصد غربت تابع ملاک نیست. خب این جواب که به اشکال دادن. پس آقا اینا بله اجرت دنیوی غالبا نه همیشه غالبا با قصد قربت جمع نمیشد، اما حالا اگه اومدیم و شد نونشو میخوری اجاره درست میشه. پس هم اجماع فقها درسته که عبادت استیجاری تو فقه داریم، همین که قصد قربت غالبا با اجر دنیوی جمع نمیشه درسته. این حرفی که یه عده ای تو فقه جواب به این مطلب دادن، شیخ زیر بار این حرف نمیره. شیخ میگه نه ما باید برای خود قصد قربت ضابطه درست کنیم. دوستان اگر کسی اهل تحقیقه این حرف رو تحقیقش رو از زبان معاصرین ما میتونه از مرحوم آیت الله بروجردی ببینه، از مرحوم آیت الله بروجردی هم تو کتب فقهیشون جایی که طهارت و صلات بحث کردن هست، هم تو کتابای اصولیش تو بحث اقتضاء و نهی للفساد و اجتماع امر و نهی هست. ایشون قائل به امتناع اجتماع و نهی در عباداتن، اما نه امتناع علی نهج مشهوری که شما شنیدیده. باز اونجا هم همین مطلب تحقیق کردن، بعد همونجا محلش و آدرس دادن از قدما، از شهید ثانی، از فخر المحققین. شیخ زیر بار این حرف نمیره، اینو داشته باشید که ما فردا که حرف شیخ رو تقریر میکنیم ببینیم شیخ چه فرقی با این حرف داره حرفه.